سپاسگزارم از همه شما شنوندگان عزیز و مهربان. در این لحظه دعوت میکنم شما رو به شنیدن غزل آواز رو در این لحظه بشنوید.
پر از تحریرهای بی هیاهوست فرود و اوجهایش ناب و نیکوست. بیا تا کوچه باغ عاشقی ها غزل آواز ما را بشنو ای دوست، غزل آواز ما را بشنو ای دوست.
به نام خدا. سلام، در این برنامه آواز و عود عبدالوهاب شهیدی را در دستگاه شور و مایه دشتی خواهید شنید.
بر این دل غم دیده بر این دل غم دیده دیگر غم نفس صد محنت و درد است کز آوازی بیم شد نیشم بزند بر دل و جانم این نغمه سر و کیست بگو تا نسر و
Thank you.
این نغمه من بود و ز من گم شده دیری. چشمم برهش مانده مگر باز در آید این نغمه من بود و زمان گم شده بی چشمم برهش مانده مگر با درای این نغمه سر و کی بگو تو نسوی شتاب زرهین در تیرگی شب سوی من رد بگو شوی این نغمه سر بگو تا نسر
قسمت‌هایی در شور و گردش در دشتی و فرود را که به صورت آزاد اجرا شد با هنرمندی هنرمند گرامی عبدالوهاب شهیدی تقدیم شما عزیزان کردیم.
گفت و
شنود
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
به شما شنوندگان عزیز و همراهان ارجمند شبکه رادیوی فرهنگ سلام عرض می‌کنم. در مصلی بزرگ امام خمینی رضوان الله تعالی علیه شاهد برگزاری نخستین نمایشگاه ملی آباد ایران بودیم جهت نمایش توانمندی شرکت‌های نوآور و خلاق و نهادهای مرتبط در حوزه‌های دانش‌بنیان که اتفاقات بسیار ارزشمندی رو رقم می‌زنند. سری زدم به بنیاد احسان ستاد اجرایی فرمان حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و در خدمت جای نیکبخت خواهم بود، رئیس محترم قرارگاه خلاقیت و نوآوری این بنیاد. سلام عرض می‌کنم جای نیکبخت به حضور شما، عرض ادب دارم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمت شما است.
بفرمایید این قرارگاه با چه هدفی تشکیل شده، چه اتفاقاتی رو تاکنون رقم زده؟
ببینید، ما تا قبل از این بیشتر سمت محرومیت زدایی به سمت ارائه خدمات مستقیم به محرومین کشور بود. اما تقریبا چند سالی که این رویکرد متفاوت شده و الان سعی میکنیم که محرومین رو توانمند بکنیم. یکی از روش هایی که میتونه مردمی که در مناطق محروم هستن رو توانمند بکنه مهارت آموزی و حمایت هایی هستش که بتونن کسب و کار خودشون رو اونجا فعال بکنن. ما در استان هایی که از محرومیت بیشتری متاسفانه برخوردار هستن میایم زنجیره های اصلی که روی اون داره کار میشه و میتونه با استفاده از توسعه اون زنجیره محرومیت از بین بره رو شناسایی میکنیم و تو اون گلوگاه هایی که کمک میکنه به توسعه اون زنجیره میستیم، حمایت میکنیم، اون گلوگاه رو برطرف میکنیم که انشالله اون نقطه سبب رشد و شکوفایی و مردم و منطقه بشه. مثال عرض بکنم خدمت شما، در استان بوشهر ما اومدیم زنجیره خرما رو شناسایی کردیم از 0 تا 100 زنجیره، یعنی از شناسایی رقم هایی که میتونه توسعه سبد خرما رو داشته باشه تو کشورمون تا توسعه بازارش رو اومدیم شناسایی کردیم نقاط هدفش رو با استفاده از شرکت های دانش بنیانی که الان توی نمایشگاه هم حضور دارن، اومدیم این شرکت ها رو حمایت میکنیم تا انشالله با اتفاقی که در این شرکت ها رقم میخوره کمک بشه که زنجیره خرمای ما در اون استان توسعه پیدا بکنه و نتیجهش همین میشه که محرومیت اون استان از بین بره.
خب این حمایت ها صرفا جنبه آموزشی و مهارت افزایی داره یا نه در حوزه مالی و اقتصادی هم این حمایت انجام میشه؟
خیر، هم جنس محرومیت زدایی داره، اتفاقا جنس مالی و حمایت های مالی و سرمایه گذاریش پررنگتر هم هستش. ما در رقم هایی که جنس تحقیق توسعه داره با سبکی حمایت میکنیم و با رقم هایی که تو سرمایه گذاری بالاتر داشته باشه تا حتی 50 میلیارد تومان هم صندوق نویان که ذیل مجموعه های محرومیت زدای ستاد اجرای فرمان حضرت امام هستش رو مجموعه با هم یک صندوق نویان بورسی رو تشکیل دادیم که کار سرمایه گذاری میکنیم مثلا در این محصولات و این گلوگاه ها.
شرکت های خلاق و نوآور، جوانان کارآفرین در مناطق محروم و روستایی هم آیا شما اونها رو شناسایی و حمایت میکنید؟
بله، اصلا جنس ما همین هستش. ما یعنی سعی میکنیم این گلوگاه ها رو با استفاده از مردم و جوانانی که تو همون منطقه هستن برطرف بکنیم و خدمت شما. این شناسایی توسط نهادهای استانی ما در حال انجام هستش و با معرفی اونها کار حمایتش در مرکزشان انجام میشه.
خیلی بهره‌مند شدیم از صحبت های ارزشمند شما، بسیار سپاسگزارم.
در خدمت شما هستیم، موفق باشید.
درود بر شما شنوندگان عزیز و همراهان گرامی. مجددا سال روز شهادت مظلومانه نهمین خورشید تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام محمد تقی امام جواد علیه السلام رو به محضر مبارک آقا و ولی نعمتمون حضرت امام رضا علیه السلام و عموم شیعیان جهان تسلیت و تعزیت عرض میکنم. انشاءالله که در این شب عزیز ما رو هم از دعای پر خیر برکت خودتون بی نصیب نخواهید گذاشت. ما و همه شما عزیزان دلها رو راهی امام رضا میکنیم که انشاءالله قسمش بدیم بر جوادش همه حاجتمندا رو انشاءالله که رفع حاجت بشن و دعاشونم بدرقه راه همه ما باشه انشاءالله. دعوت میکنم از همه شما شنوندگان عزیز در این لحظه دختران آفتاب رو به اتفاق شما شنوندگان عزیز شنونده باشیم. خواهش میکنم.
دختران آفتاب دستندرکاران برنامه راوی فروغ انصاری تنظیم رادیویی باقر خلیلی صدابردار کامیار سریع‌القلم گوینده رضا خضرایی تهیه کننده علیرضا نداف کاری از گروه تولید و تأمین رادیو فرهنگ.
بخش 41 عاطفی چشمهایش را به علامت تفکر کمی تنگ کرد. یعنی این که اگه مقتول مرد باشد دیش به زن و به چشم میرسد، اگه مقتول زن باشد دیش به شوهر و به چاش میرسد. پس در حقیقت اون زن و به چاش دو برابر اون مرد و به چاش دیه میگیرند. فاطمه هم تأکید کرد. بله، یکی از اشتباه‌های ما همینه که فکر می‌کنیم دیه حق مقتوله و به همین علت فکر می‌کنیم که حق زن‌ها ضایع میشه، در صورتی که مقتول که مرده دیگه حقی نداره. عاطفه با لحن جدی گفت: در حقیقت همون وقت که مرده حقشو گرفته. به هر جهت اون حق خانواده‌شه. به همین دلیله که اگه خانواده زنی که به قتل رسیده بخوام قاتل رو قصاص کنن و قاتل مرد باشه، باید نیمی از دیه رو بپردازن، چون خانواده قاتل در اثر از دست دادن ناناور خانوادهشون بیشتر از خانواده مقتول لطمه میخورن، در صورتی که گناهی نکردن و باید حقشون رو بگیرن. به نظر میآمد دیگر حرفی برای گفتن نمانده، یعنی بچه ها قانع شده بودند، ولی انگار یک نفر بود که هنوز هم میخواست حرف بزند. راحله:
همه حرفات قبول فاطمه، مام قبول میکنیم که نظام حقوقی اسلام یه نظام عادلانه است، هیچ ظلمی هم به زنها نشده و به هر جنسی با وظیفه هاشون و استعدادهاشون حقوقی داده شده. ولی
حرفش را قطع کرد، انگار مطمئن بود که این بار حق با اوست و برخلاف این که به نظر می رسید بچه ها از بهانه جویی های راحله خسته باشند، منتظر بودند که ببینند او چه چیزی در چنته دارد. بالاخره بچه ها به تنگ آمدند.
ولی چی؟
و راحله آخرین ضربه اش را زد.
اون خطبه ای رو که از حضرت علی در نهج البلاغه اومده چی میگی؟ همون که در اون میگن زنها در عقل و ایمان و بهره‌های دنیوی نقص دارن.
اولین بار بود که چنین حرفی را از قول حضرت علی میشنیدم، به همین دلیل خیلی تعجب کردم. فهیمه، سریا و عاطفه هم همینطور، ولی سمیه خیلی تعجب نکرد و فاطمه هم همچنان خونسرد و آرام ماند. فاطمه گفت:
خب آیا رد میکنی که این خطبه از حضرت علیه؟
مطمئن بودم که الان فاطمه این خطبه را رد میکند یا دست کم میگوید در سندش تردیدهایی وجود دارد. آخر اصلا با تصور من از حضرت علی جور در نمی آمد، اما فاطمه آن را رد نکرد.
خیر، من از اونایی نیستم که تا حرف عجیبی رو شنیدم اون رو انکار کنم. شاید هم از خطبه های حضرت علی باشه، چون سید رضی خودش حدیث شناسه و اون رو در نهج البلاغه آورده. با این جمله هم شروع کرده: ان النساء نواقص الایمان نواقص الحظوظ.
نمی دانستم فاطمه چگونه قبول کرده از حضرت علی درباره زنها این حرفها را گفته باشند. پس گفتم:
یعنی می خوای بگی خدا زن رو ناقص آفریده؟ این که همون حرف ارسطو شد که خودت قبول نداشتی و می گفت زنها ناقصند. هنوزم قبول ندارم. مشکل ما اینه که فکر میکنیم معنای نقص در عربی هم مثل فارسیه.
مگه فرقی هم داره؟
بله، شما در فارسی منظورتون از نقص چیه؟
معلومه، نقص یعنی کم بود.
ولی در عربی معنوش این نیست. اگه به لغتنامه ها مراجعه کنید، نقص رو خسران من الحظ معنی می کنند، یعنی کاهش در بهره برداری. یه خلاصه تر به معنای کم بهره بردنه، نه کم بود.
مگه چه فرقی داره؟
ببین، در روایات اومده اذا تم العقل نقص الکلام، یعنی هر وقت عقل کامل شد کلام کم میشه. اینجا منظورش این نیست که هر که عقلش کامل تره کمتر میتونه حرف بزنه، بلکه میخواد بگه هر کس عقلش کامل میشه کمتر حرف میزنه و این با کمبود فرق میکنه.
آخرش که یکی میشه.
نه اتفاقا، مثلا اگر اردوی ما 700 هزار تومان هزینه داشته باشه و بودجمون 500 هزار تومان باشه، ما فارسی زبان ها میگیم نقص و کمبود داریم، ولی در عربی برعکسه. یعنی اگه 700 هزار تومان بودجه داشته باشیم، فقط 500 هزار تومانشو خرج کنیم، اینجا عرب میگه ناقصه، یعنی کمتر از بودجه بهره گرفته. راحله با لحنی تند پرسید:
بالاخره این نواقص العقول یعنی چی؟
یعنی نوع زنان کمبود عقل ندارند، بلکه از عقلی که خداوند به طور یکسان در اختیار زن و مرد قرار داده کمتر استفاده می کنند. سمیه پرسید:
چی شده که کمتر استفاده می کنند؟
به خاطر این که خداوند همراه نعمت عقل به زن و مرد نعمت عواطف رو هم عنایت کرده و بارها دیده شده چه در مرد و چه در زن عقل و عاطفه در برابر هم قرار گرفته که گاهی باید میدان رو به عقل داد و گاهی به عواطف. ولی نوع زنان چون عواطف بیشتری دارند و این هم به خاطر نقش تربیتی و محبتی که به زن دادند، باعث شده در تقابل عقل و عاطفه عموماً زنان طرف عاطفه رو بگیرند و کمتر از عقل بهره ببرند. از یک جنبه دیگه هم حضرت علی می‌فرمایند که عقل دو قسمته: عقل طبیعی و عقل تجربی. عقل تجربی قسمتی از عقل که شخص باید پرورش بده. حالا اون چیزی که زنها معمولاً از اون کمتر بهره برداری می‌کنند شاید همین عقل تجربیه، چرا که زنها بیشتر وقتشون در خونه می‌گذره و کمتر در ارتباطات اجتماعی هستند، تجربه کمتری در تدابیر اجتماعی دارن، لذا از این نظر هم کمتر از عقل تجربیشون بهره می گیرن. البته می بینیم که قابل رفعه. راحله هنوز معترض بود:
اگه قابل رفعه، چرا حضرت علی کل زنها را مورد خطاب قرار دادند؟
وقتی حضرت علی توصیفی رو در مورد زنها به کار می برند، چند حالت رو می شه در نظر گرفت: یا فقط زنان عصر خودشون شامل این ویژگی میشن که اینطور نیست، چون دلایلی که حضرت در مورد ادعاشون میارن مربوط به همه زن هاست، یا این ادعا در مورد همه زن ها صادقه که اون هم درست نیست، چون که زنهایی مثل حضرت زهرا و حضرت زینب یقین داریم که از این قاعده مستثناند. پس میشه حالت سومی رو گفت. در این حالت منظور طبیعت اولیه زنانه که البته این طبیعت با تربیت قابل تغییر و اصلاحه. ولی چون عموم زنها هم معلوم نیست کاملا بتونن این حالت رو تغییر بدن، کلام حضرت کلی بیان شده و هر زنی میتونه خودش رو از مصادیق این جمله خارج کنه. در خصوص اون نواقص الایمان چی میگی؟ اینجا هم مثل قبلی نقص به معنای کاهش در بهره برداریه. نکته دیگه هم اینه که عبادت اعمالیه که شخص مؤمن از روی ایمانش و برای تقرب به خدا انجام میده. یعنی در حقیقت عبادت بهره‌ایه که شخص از ایمانش میبره. بعد دیگه این که نقص در اینجا مسئله کمیه نه کیفی، یعنی راجع به میزان عبادت یا نماز و روزه است نه کیفیت اونها. این کاهش در میزان عبادت هم برمیگرده به همون جایز نبودن نماز و روزه در ایام عادت زنها. یعنی چون در این ایام زنها نماز نمیخونند و روزه نمیگیرند، طبیعتاً کمتر لذت عبادت رو میچشند. در مورد جمله بعدی، یعنی نصف بودن ارث زنها، قبلاً هم توضیح دادیم. راحله طبق معمول چند لحظه مکث کرد. احتمالاً داشت دوباره از نو روی حرفها و دلایل فاطمه فکر میکرد. بالاخره هم در حالی که کمی گرفته و ناراحت به نظر میرسید گفت: ببین فاطمه، دلایل و توضیحات تو درست، اما آخه هیچ کدوم از این نقصها و مشکلاتی که تو گفتی تقصیر خود زنها نیست. چیزیه که در تکوین روح و جسم اونها ایجاد شده. آیا به نظر تو درسته که حضرت علی کسی رو برای یک خصوصیتی مذمت کنن که اصلا تقصیر خودش نیست و هیچ راه حلی هم نداره؟ فاطمه نفس راحتی کشید. به نظر می رسید از این که می دید راحله تا همین جا هم از توضیحات او